أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسه گذشته سه احتمال را در مورد آیه نفر از تقریرات آیه سیستانی نقل کردیم. قبل از اینکه وارد این بحث شدیم که آیا این آیه مبارکه ربطی به بحث خبر واحد دارد یا نه، خود آیه را باید دقت کرد. یکی از آیاتی است که هم مفسران مختلف درباره اش سخن گفتند، هم به دست اصولیین اهل سنت و شیعه که رسیده است به مناسبت بحث خبر واحد و نیز بحث تقلید، مباحثی حول و حوش این آیه مطرح شد. من تقاضا میکنم الان خالی و ذهن باشیم هممون از همه اون که در مورد این آیه خونده ایم و شنیده ایم. ببینید، این معنایی که من عرض میکنم با دقت و سیاق آیه و روح سوره توبه سازگاری دارد یا نه؟ من از آیه 120 شروع می کنم تا برسیم به آیه 122 که مورد بحث ماست، سوره توبه. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. اصلا الان آیه رو معنا نکنید، بروید همون زمان نزول آیه و در مدینه باشیم و حول و حوش مدینه. الان اصلا بحث خبر واحد و یه حرف و کنار. می فرماید چه اونها که در شهر مدینه اند، چه اونها که در قبائل اطراف مدینه هستند من الاعراب بادیه نشینان، اینا نباید از رسول خدا فاصله بگیرند، تخلف کنند. در تمام زمینه ها باید پیرو پیغمبر باشند و جان و مالشون را در راه او بذل کنند و مشکلات را با جان و خودشون تحمل کنند و بدانن همه اینها اجر و پاداش دارد. حالا ببینید آیه را، ما کاند اهل المدینه و من حولهم من الاعراب ایتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. یعنی اونقدر خودشون رو دوست داشته باشند که جان پیغمبر رو که انهو فراموش کنن. او اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، او اصله، او رو باید حفظ کرد. و چه میشه این آقایونی که تخلف نمی کنن، جانشون رو در راه پیغمبر بذل می کنن؟ ذالکه به انهم لا یصیبهم ظمأ. خب میره جهاد طبیعتا تشنه میشه، ولا نصب گرسنگی و خستگی، ولا مخمصة بالاخره در مجائب و گرسنگی واقع میشه، در سختی و شدت واقع میشه، فی سبیل الله، ولا یفعون موطعا هیچ گامی بر نمی دارد که یغیظ الکفار موجب خشم کفار بشه، ولا ینالون من عدو و نیلا یه ضربه شمشیری از دشمن نمی خورند. همه این مشکلات و گرسنگی ها و تشنگی ها و زخم شمشیر ها، جانبازی ها برای حفظ پیغمبر، الا کتب لهم به عمل صالح، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خیال نکنید این از بین میره، نه هست. حالا آیه بعد، اینا جانبازی با جان بود، جهاد با جان. ولا ينفقون نفقة مالك الله برای شما البته، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. میره جهاد، برمیگرده، راه میره، الا کتب لهم لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. خب این دوتا آیه مربوط به مجاهدین با اموال و انفس و مدافعین از جان شریف پیغمبر اکرم، کیا؟ مدینه ای ها و من حوله هم. آیه این بود، از کلم الان نباشید، اون زمان داریم آیه را معنا میکن. عنایت کنید، این مقدار تأکید بر جهاد طبیعتا یک برداشتی برای مردم ایجاد میکنه که هر وقت فرمان جهاد داده شد همه باید حرکت کنیم و برویم، چه ما مدینه نشین ها چه اهل بادیه. مدینه خوب با من باشه، این چقدر آیه ساده معنا میشه، هیچ احتیاج به پیچ و خم نداره. مدینه مرکز اسلامه، این مدینه سیاست گذاری درش میشه، این مدینه درش لشکرها جمع میشن، از اونجا به جاهای دیگه میروند، این مدینه مرکز علم و فهم دینه، چون پیغمبر اکرم اونجا، اصحاب رده اول پیغمبر در رأس همه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونجا، هم مرکز سیاست، هم مرکز جنگ، هم مرکز علم. مدینه اینه، اینه که نمیشه منکر بشید. این رو هم از نظر تاریخی منکر نیستیم که اونهایی که در حول و حوش مدینه بودن فهم دینیشون حول و حوش کمتر بود، ولذا قالت الاعراب آمنا و قولوا قول لم تؤمنوا ولكن قولوا اصلا. درست شد؟ این حالا یه تصوری برای همه هست که اهل مدینه ای ها هر وقت فرمان جهاد داده شد همه مدینه رو خالی کنن برن جهاد. تو جهاد این همه عظمه بخوان از این فیض عقب نمونن دیگه. او آقایونی که اطراف مدینه بودن اونو هم میگن قبیله و کاشانه خودمون رو بگذاریم بماند، بیاییم مدینه که چی کار کنیم؟ بگید که برویم برای جهاد. همه چه مدینه ای ها چه اعراب حول و حوش. اینجا دیگه ملاب میگه و ما کانن مؤمنون، این مؤمنون هم شامله، بگید حول مدینه هم شامل مدینه. این و ما کانن مؤمنون لینفرو کافته، نباید اینا کلن برن جهاد. من گفتم جهاد مهمه، گفتم این مقدار اجر و پاداش داره، اما همه قضیه این نیست. و ما کان المؤمنون لینفروا کافة. حالا همینجوری ایستی نفر در اصطلاح قرآن اینجا در این تیکه به معنای جهاد، اما لغتا نگاه کنید، هم نهایه ابن عسیر رو نگاه کنید، معجم و مقاییس رو نگاه کنید و کتابای دیگه، نفر یعنی جدا شدن. نفرت رو هم که میگن نفرت از همین جاست. آره، چون انسان از اون چیزی که بدش میاد جدا میشه. نفر یعنی جدا شدن. به کوچ هم که میگویند نفر، به کوچ فارسی میگیم نفر. چرا؟ چون انسان از شهر و قبیله و خانواده و زندگی خودش جدا میشه. این معنای لغوی نفر. در قرآن در مورد عرفات نیامده که شما دیروز پرسیدید، ولی در روایات هست، در کلمات فقها داریم نف به سوی عرفه و متعلقش فقط جهاد بگید نیست. کجا؟ نفر یعنی اون کوچی که سختی به دنبال داره، مشقت به دنبال داره. مطمئن مشقت ها هم یه مقداری درجات. شاید مثلا اگر من از الان میخوام برم شمال برا خوشگذرانی نگند نفر، بالاخره یه جایی باید کلمه نفر بیاد که انسان بخواد جدا بشه از یه چیزایی به جهت امر بگو مهمتری. بیشتر اینجور جاها استعمال میشه، کوچی که دلیل داره، نه اینکه مثل شما مثلا بره ارز کنم اون کجاست که شما میرم مازندران کلار دهش مثلا ویلایی که اونجا داره ایشون در عالم خیال، ارز کنم به حضور شما اگر ما ویلایی داریم اگر خیمان عباس آبا شما بیر اون ویلا را همه الان
مرکز
خدمات جاست دیگه. حالا و ما کان، خیلی خوب دقت کنید، و ما کان المؤمنونه لین فروکا فتن ف لولا. کلمات بیجا نیامده، فا آمده، واو نگفت ولولا نفره که یه بحث جدایی باشه، این دنبال همونه. خب حالا کلمه لولا هم میاره که نوعی تهذیب یا بگید توبیخ درش هست برای کسی که این کار را انجام ندهد و میتواند. فلولا نفره من کل فرقت من هم طائفه. چرا این کارو نمی کنند که از هر شهر و روستایی یه گروهی نفر کنند؟ کجا بیان؟ مرکز اد، همون مرکز جهاد کجا بود؟
مدینه.
بیان چه کار کنن؟ بابا شما چرا مدینه را فقط مرکز جهاد میگیرید که هر وقت جنگه میایید مدینه؟ نه، نمیگم همه تون بیایید مدینه برای علم، نه، اینجا نفر خواسته، همه نمیتونند این نفر رو بیان، توانایی ندارن. یه گروه خاصی خانه و کاشانه خودشان را رها کنند، سختی دور از وطن بودن را تحمل کنند، مثل اونها که سختی دور از وطن را برای جهاد متحمل می شدن. خب اینا بیان چه کار کنن؟ ل، همین رو داره میگه، ل یا تفقهو. کیای تفقهو؟ همونایی که نفر شد و من کل فرقت من هم طائفه، همون اونا بیان تفقه پیدا کنن. در چی؟ فدین تفقه در دین به جز بصیر و آگاه بودنه. آفرین، اونی که تو جهاد است آگاه بودن این انسانه، بیناست، فقیه، اما نه، بگو فقیه در دین، اونم به عنوان تفقه، نه فقیه. تفقه که یه نحوه مبالغه هم ازش استفاده بشه، دقت ازش استفاده بشه، اونم به دین، نه یه بخش دین، اعتقادات، اخلاق، احکام، همه اینها چیه؟ دین. کدام دین؟ همون دینی که قرآن فرمود عند الدین عند الله الاسلام، همونی که وصا بهی ابراهیم و بیان، همون دین، همون دینی که بر مبنای فطرت هست، همون دینی که خود قرآن معرفیش کرده. اینا برون اون دین را تفقه کنن در مدینه. حالا گوش بدید، بازم تکرار میکنن، چه ایام جنگ چه ایام صلح، چه پیغمبر در مدینه باشد چه نباشد، پیغمبر اگر هست خیلی بهتر، از مقدار خود ایشون استفاده میکن، نباشم همیشه در مدینه افرادی که احادیثی دستوراتی را از پیغمبر شنیده بودن که اعراب بدت نبودن هستن، از اینا یاد بگیرید، برید از اینا بپرسید. خود پیغمبر رو هم خب بالاخره همیشه که جنگ نیست، از جنگ در میگرده، شما هم یه روز دو روز نمیخواد اونجا باشی که بگید آقا این سریه، نه بحث سریه نیست، توقعه در این که یه روز و دو روز محقق نمیشه، شما مدت ها اونجا باشید، در طول این مدت بالاخره خدمت بگید پیغمبرم میرسید. لیتفقهو فتن. و حالا همون شما ببینید، هیچ زمیرهای برگردانی و عقل من القفا کنیم، نه، همون شمایی که کوچ کردید برای تحصیل علم به مدینه النبی آمدید، روستایی دارید، قبیله‌ای دارید، شهری دارید، نمونید اینجا، از اینجا حرکت کنید. ولینذروا قومهم، اونایی که نیامدن مدینه، بارک الله، ولینذروا قومهم، کیا برگردن؟ همین متفقهین. چیزایی در اینجا احتمالاتی دادنه، کاری نداری، از آیه المعرج خیلی ساده است. اذا رجعوا، همین متفقهین الیهم این قومشو لعلهم یحذرون، این معنای آیه است. هیچ تنافی هم صدر و زیر آیه نداره، با سیاق آیات سوره توبه هم هماهنگ، با اون که در وجوب تحصیل علم و تفقه در دین ما در روایات داریم همونه، و معنای آیه هم صریح و سرراست. جانم
این
تمام شد. حالا که نباید، گفتم داره توبیخ میکنه، حالا که نباید همگان به جهاد بروند، پس چه کنیم؟ خب نبیگه باریکلا، پس چه کنیم؟ آیا نه فقط مال جهاده؟ نه، فلولا نفر لیتفقه. اکثرم اهل مدینه به تنهایی نیست. آیه چی گفت اولش؟ ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب، و من حولهم من الاعراب باید نفر کنن بیان مدینه که از اونجا بدن جهاد. نه، نمیخواد نفر فقط برای جهاد باشه. خیال نکنید مدینه آمدن فقط برای جهاد در راه خداست. مدینه بیاید دین یاد بگیرید، بعد برگردید برید به روستا و شهر و قبیله خود. آیه از اولش تا آخرش اینه. حالا این زمان آیه، شأن نزول هم با این سازگار داره، شأن نزول مشهور آیه که تا فرمان جهاد صادر میشه همه اولا هم مخبه اینجا از بادیه نشینا حرکت میکردن با اسب و شطور خودشون میامدن مدینه که ما مخبه بریم اینجا. نه، خودتون خسته نکنید، یه سریتون برید جهاد، یه سریتون هم بیاید به مدینه. حالا هم که آمدید به اسم جهاد، هیچ اشکال نداره در جهاد نرید، مدینه بمانید. اگه پیغمبر اینجا بود، از پیغمبر نبود، بالاخره شهر علمه، از چون استفاده کن. خب دقت کنید، این معنای آیه مال زمان آیه، اما الان خیلی دستتون بازتره دیگه، آیه رو بخواید معنا کنید. آیه معناش اینه، کوچ کردن انسان‌ها اگر بخواهند ثواب ببرند، او اجر و پاداشایی که گفتیم، فقط در این نیست که به جهاد برند، فقط جنگ نیست که یقعون موتن یغیظ الکفار، فقط در میدان جنگ نیست که لا ینالون من عدو نه ایلان ساحت این جهاد رو داره باز میکنه آیه، هم جهاد با جان و مال، هم جهاد با علم و تفقه و اندیشه. این ساحت باز. و اگر میگوید ولا یقطعونه، ببینید آیه رو دیگه دارم بازم کلی بگم، وادیان الا کتب لهم، یقطعونه وادیان فقط جهاد نیست، این نفر از کاشانه و خانه خودش به مراکز علمی رفتن برای تفقه در دین هم هست. حالا هر جا، اون زمان مدینه مرکز علم بود، حالا ممکنه جای دیگه باشه، جایی که تو بتوانی این نوع جهاد خاص را انجام بدی. اتفاقا در روایات ما از امر به معروف و نهی از منکر تعبیر شده به جهاد با زبان، این جهاد رو انجام بدی، انذار بکنی، برو همون اجر و پاداش برا تو هم هست. بله برو. بعد از تفقه تدید من در شاهد همین احسن. خب این معنای آیه. به نظر ما هیچ احتیاج به تقدیر گرفتن، چون بعضی از مفسرین میگن تقدیر بگیر، احتیاج به این که بیاین خلاف ظاهر مرتکب بشین، هیچ خلاف ظاهری در آیه نیست. معنای آیه از آیات قبلش نگاه کنید تا اونجا همش مشخصه در مورد جهاد است و خصوصیاتی که مجاهدین باید رعایت بکنن. خب حالا این اساس بحث پس می شود آیه ثبوتن میگم به نحوی به بحث ما مربوط باشه، در حالی که اون معنایی که آیه سیستانی دیروز نقل کرد، معنای اول که نفر در هر دو چاق به معنای جهاد باشه و بعضی از مفسرین عامه هم دارن، اون آیه دیگه ربطی به بحث ما پیدا نمی کن. طبق بحث ما آیه می شود، نمیگم استفاده حجیت خبر واحد می کنیم، میگم می شود از آیه در مورد خبر واحدم بحث کرد، اما طبق معنای اول اصلا بحثش جا نداره. خب جهت دوم بحثی که ایشون مطرح میکنه، روشن شد معنایش مناقشه ای نیست. حالا دیگه حرفای مفسرین رو هم مراجعه کنید، با این عرائض ما تطبیق بدید، اگر جای نکته تازهی بود در خدمت هم. خیلی زمیرها مثلا راحت شد، خیلی راحته این زمیرها رو اگر بخواید طلبگی معنا کنید بله یه مقداری، ولی اگر شما خودتون را در عرض کنم به حضور شما این زمان نزول آیه ببینید، ببینید چی در قرآن میفرماید، هیچ نیازی به این حرف نیست. الجهت الثانیه فی شمول تفقه نقل الاحادیث. یه ساعتی نمیاد، اون ساعتی هم که میاد دیر میاد، زودم میخابره با این درس خانده نشون چه برا ما. فی شمول تفقه نقل الاحادیث، آیا به صرف نقل حدیث تفقه میگن؟ این درسته کلمه تفقه یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری یه فرمایشی در این آیه در ارتباطش با حدیث در خبر واحد سید مرتضی داره، یه فرمایش شیخ طوسی، اینا رو بعدا نقل میکنه میام انشاءالله در این ادامه بحث. اما اون که الان میگی نه نه خودش در عده خودش یه چیزی سید مرتضی داریش نیست شیخ دوست او از ذریعت یعنی از عده. شیخ انصاری میفرماید رسائل جلد 1284 میفرماید تفقه یعنی فهم دقیق و مبالغه در فقه. متفقه با فقیه فرق داره. متفقه کسی است که عمیق درس خونده، عمیق فهمیده، در کمال دقت و بصیرت. اینو بهش میگیم متفقه. درایت روایت تفقه درست میکنه، نه نقل روایت. به تنهایی نقل روایت بحثیست، درایت بحث دیگری. چه بسا شیخ میفرماید کسی حدیثی را نقل میکند درایتش به عهده ماست، بله به اعلم از خودش نقل میکنه، این میاد تجزیه و تحلیل میکنه. هیچ نیاز نداره شما این رو اونجا معنا کنید. گاهی اوقات یک کسی میاد میگه من درس فلان مرجع بزرگوار رفتم، خودم شنیدم اونی رو گفت. یا آقا خواهد آدم معمولیه ولی میدونید درست ضبط کرده، درست نوشته حرفا رو، میگه این حرفا رو این مرجع بزرگوار فرمود. شما این رو میبینید ده تا ازش نکته میگیرید، در حالی که خود اون آقای ناقل فقط میگه من اینو شنیدم، من نوشتم این عبارت ایشون رو من شنیدم و نوشتم. پس نقل و روایت به جز درایت و روایت. حالا این آیه میگه حرف کیو قبول کن، حرف راوی را یا حرف متفقه را قبول کن؟ ما بحثمون کجاست؟ حرف راوی را قبول کنیم، ما بحثمون تفقه نیست. و هذه الآیه ترتبط به قبول قول الفقیه به ای معنا کان الفقیه لا قبول کلام المحدث و راوی. حالا من اضافه میکنم، پس اگرم بناست از این آیه استفاده ای بکنید ببرید تو باب تقلید، تو باب تقلید ببرید که بیاد فقیه استنباط بکنه، حرفشو به شما انتقال بده، شما حرفشو قبول بکنید، نه باب نقل روایات. این سخن از طرف مرحوم آقای خویی اشکال شده. مصباح الاصول مراجعه کنید حتما. آیه سیستانی جوابی به مصباح الاصول میده. این سیر بحث ماست انشاءالله در جلسه آینده. و تا الله علی محمد و آله.